نوار شماره 2 بانوی دریاچه، نوشته نویسندگان آمریکایی، ترجمه آذر عالی‌پور، صفحه شماره 40. نمیدانم علتش چه بود، حتی وقتی داشتم با عصبانیت توی آپارتمان دنبالش میگشتم میدانستم که نمیتوانم بیرونش کنم. او را پشت پرده اتاق خواب پیدا کردم. تا مرا دید خودش را به دیوار چسبان، صدای نفسهایش را که در سینه حبس شده بود می شنیدم. از ترس خشکش زده بود. ناله های از گلویش در می آمد که انگار تمامی نداشت. بی اختیار گفتم ای لعنتی. از شنیدن این کلمه از دهان خود خندم گرفت و گفتم حالا چقدر انقدر ترسیدی؟ فقط تو رو خدا دیگه این کار نکن. باشه؟ خب بهتر حالا بری حموم کنی. تلفنی به شارمیلا گفتم شارمیلا از کجا میشه لباس بچه خرید؟ لباس بچه میخوای چی کنی؟ نکنه میخوای بچه دار بشی؟ خنده داره اگه بهت بگم پسر برادرم داره میاد پیش من. احساس گناه در صدایم موج میزد. تا به حال به شارمیلا دروغ نگفته بودم. پسر بچه برای من یک راز بود. هنوز آمادگی نداشتم این راز را برای کسی برملا کنم. برادر تو که گفتی تنها فرزند خانواده هستی. جدی؟ شاید اون موقع با برادرم دعوا کرده بودم، شاید هم قهر بودم. شارمیلا که قانع نشده بود گفت آه خب حالا این پسر برادر تو چند سالشه؟ بعضی فروشگاه‌ها برای لباس نوزاد بهترن، بعضی هاشونم به نظر میاد 7 سالشه. به نظر میاد؟ یعنی نمیدونی برادر زادت چند سالشه؟ بلند و عصبانی گفتم دلیلش اینه که اونقدر که تو با خانوادت صمیمی هستی من نیستم. خانم عقل کل، اصلا معذرت میخوام که پرسیدم. و گوشی تلفن رو روی دستگاه کوبیدم و بعد 2 شاخه رو از پریز کشیدم. مطمئن بودم که شارمیلا تلفن میزند ببیند چه خبر شده. میدانست هیچ وقت از کوره در نمی روم. حتی وقتی کامپیوتر بانک در یک چشم هم زدن اطلاعات مربوط به 563 ساخ حساب بانکی را پاک کرد. اینقدر عصبانی نشده بودم. بعید نبود سوار اتومبیل شود و بیاید. اگر می آمد و پسر بچه را می دید چه باید می گفتم؟ نگاه هم به میز آشپزخانه افتاد و بعد به چشم های نگران پسرک. گفتم چیزی نیست، از دست تو عصبانی نیستم. و لبخند زدم تا اخمهایش باز شد. از اینکه قسمت بیشتر ساندویج تخم مرغی را که برایش درست کرده بودم خورده بود و لیوان شیر را هم کاملا سر کشیده بود احساس رضایت میکردم. بعد از حمام قیافش بهتر شده بود، موهایش برق میزد و صورتش تمیز شده بود. حلقه های زیر چشمهایش هم کمرنگ تر به نظر میرسید. حمام کردنش هم درد سر داشت. توی وان نمیرفت، مجبور شدم به زور بفرستمش. گفتم نترس اذیتت نمی کنم. موقعی که پیراهنش رو در می آورد هنوز مقاومت می کرد. بدنش می لرزید و ناله می کرد. با دست شلوار پارپورش رو محکم گرفته بود. گفتم خیلی خوب خیلی خوب، شلوار تو در نیار. بعد او رو توی وان گذاشتم و به بدنش صابون زدم. دستم رو روی پشتش که میکشیدم متوجه چین خوردگی پوست در قسمت کمر شدم. معلوم بود جای سوختگی است، یک سوختگی قدیمی، شاید جای آتش سیگار. چه کسی این کار رو کرده بود؟ مجسم کردن زن یا مردی که این بلا را سرش آورده، او را خم کرده و در حالی که پسرگ مثل جوجه اسیر در دستهای محکم او میلرزید است، ته سیگار روشن را بارها و بارها به پشتش چسبانده تا وقتی که دیگر صدایی از گلویش در نیامده است. محکم بغلش کردم و گریه را سر دادم. آب بلر و کف صابون، بلوز سفید مارک جیوانشیم را که یادم رفته بود در بیاورم خیس کرده بود ولی اهمیتی ندادم. بالاخره حمامش کردم. یکی از شلوارهای کوتاه شدن را به او دادم بپوشد. کمربند کیمونویم را رویش بستم تا شلوار از پایش نیفتاد. بلوز مشینوی سبز رنگم را تنش کردم تا پایین زانوهایش می رسید. صندل‌های قدیمی مدل هواییم را هم دادم پایش کند. لبخندی زورکی زدم و گفتم خب چه عیبی داره، خیلی ها هستن که لباسای عجیب و غریب تر از این میپوشن، بهتره بریم خرید. آقا کوچولو، تا حالا اسم فروشگاه میسیس رو شنیدی؟ تمام مدت فکر میکردم آیا ممکن است یکی از افراد خانوادهش این بلا را سرش آورده باشد. شاید پدرش این کار را کرده، وای خدای من، شاید هم مادرش، یعنی ممکن است. زنگ در آپارتمان که دوباره پشت سر هم به صدا در آمد، فهمیدم شارمیلا آمده است. داشتم نهار آماده میکردم. ساندویچ کره بادام زمینی و مربا و سوپ الفبا، نمیدانستم پسرک الفبا را بلد است یا نه، و یا از ساندویچ کره بادام زمینی خوشش میآید یا نه. ولی اونطور که شوهای تلویزیونی نشان میدادند، بچه ها عاشق این غذا بودند، پس حتما خوشمزه بود. دو دل بودم در را باز کنم یا نه که شارمیلا با موش به در کوبید. پسر بچه از جا پرید و پشت یخچال قایم شد. به گفتم چیزی نیست، نترس، تو سوپت رو بخور سرد میشه. شارمیلا مرا کنار زد، وارد آپارتمان شد. میدانستم خونه هستی و اندازه اساسی یک خانه بار همراهش بود. خوب که نگاه کردم دیدم بچهش رو آورده، او رو توی پتو پیچانده بود، طوری داخل ساک جایش داده بود که حجمش دو برابر شده بود، انگار که کیسه پوشاک ها رو هم رویش گذاشته بود. به بانک تلفن زدم و گفتند امروز مرخصی گرفتی. فهمیدم یه اتفاقی افتاده، تو آدمی نیستی که از سر کار مرخصی بگیری. من کنم گفتم که مرخصی هایم زیاد شده بود و باید از آنها استفاده میکردم. شارمیلا گفت تو گفتی و من هم باور کردم، حالا کمک کنی ساک لعنتی رو از پشتم در بیاورم. وزنش یک تونه. نه عزیز کوچولوی من، مامان از دستتون ناراحت نیست، تقصیر این ساکه. جمله آخر را خطاب به نوزادش میگفت که چیزی نمانده بود جیغش در بیاید. شارمیلا با تردستی پستانک توی دهان بچه فرو کرد، نگاهی به آشپزخانه انداخت و گفت خب پس این اون مرد جوونه که میگفتی. گفتم اسمش کریشناست. از اینکه ناگهان این نام به ذهنم رسید خوشحال شدم، انگار به من الهام شده بود در هر صورت لازم بود او را به اسم صدا کنیم. به نظر نمی آمد اسم داشته باشد، و کریشنا که نام خدای نابود کننده شیطان بود و مادر خواندهش را بزرگ کرده بود، به نظرم اسم مناسبی می آمد. توی مدرسه هم دوستانش می توانستن کریس صدایش کنند. میرا تو رو خدا راستش را بگو، قیافش که به هندی ها نمیخوره. حالا از سیر تا پیاز ماجرا رو برایم تعریف کن و واو ننداز. داستان رو که تمام کردم، سایه درخت فلفل توی باغ تا داخل اتاق کشیده شده بود. شارمیلا اشکهایش را پاک کرد، بعد بچهش را بلند کرد و چند لحظه به خودش فشرد. کودک میخندید و کریشنا که تمام بعد از ظهر رو دور و بر بچه پرسه زده بود، دستش رو جلو برد تا دست گوشتالوی او را بگیرد. بچه انگشت کریشنا را گرفت. حالا کریشنا هم میخندید. به شارمیلا گفتم اولین بار است که میخندد. شارمیلا به کریشنا که داشت با پسرش بازی میکرد نگاهی کرد و گفت تفلکی، شاید خودش هم یه برادر یا خواهر کوچولو داشته. بعد گفت میدونم چه احساسی داری میرا، ولی نمیتونه اونو اینجا نگه داری. به تندی گفتم چرا نمیتونم؟ نمیخواستم بشنوم چه چیزی ممکن است پیش بیاید. میترسیدم شارمیلا هم همون دلایلی را برایم تکرار کند که خودم میدانستم، دلایلی که آنها را از ذهنم دور کرده بودم. گفتم میتونم یه محیط خانوادگی خوب براش درست کنم، میتونم. اگه گم شده باشه چی؟ شاید خانوادهش الان دارن دنبالش میگردن. دوچار عذاب وجدان شدم، اما بلافاصله این احساس رو از خودم دور کردم. جای سوختگی دور تنش رو به خاطر آوردم، فکر کردم به جهنم که دنبالش بگردم. فقط گفتم به نظر می آمد که مدت هاست تنها بوده، حتی اگه این طور باشه بالاخره دیر یا زود باید بره مدرسه، اون وقت شناسنامه می خواهی، کارت تامین اجتماعی می خواهی، یه چیزایی که نشون بده تو سرپرستش هستی. چطور بریم جایی که هیچ کس ما رو نشناسه و بعد هم بگم همه مدارک اون توی آتش سوزی از بین رفته؟ شارمیلا با خون سردی گفت میرا تو خوب میدونی که این کار غیر ممکنه. اگه تو هند بودیم شاید، ولی نه اینجا که هر جا برای سابقه رو ثبت میکنن، از بیمارستان گرفته تا دکتر و بقیه و غیره. نه، تو باید کارو قانونی پیش ببری. چی، اونو به فرزندی قبول کنیم؟ حرفش رو هم نزن. این جمله رو ریچارد چنان بلند و تند گفت که همه نگاه ها به طرف میز ما برگشت. بشقاب غذایم رو نیمه کاره پس زدم. غذایی بود که خیلی دوست داشتم، کباب ماهی آزاد با سس بادام. با لحنی تند که ناامیدیم را پنهان کند گفتم یعنی چی؟ چرا حرفش رو نزنم؟ اشتهایم کور شده بود. انتظارش رو داشتم که سر این موضوع جر و بحث کنیم، اما فکرش رو نمی‌کردم او تا این حد با نظرم مخالف باشد. در واقع امیدوار بودم کمکم کند راه و چاهی برای مسئله پیدا کنم. باورم نمی‌شد اینطور قاطعانه و هنوز کریشنا را ندیده با این موضوع مخالفت کند. در رستوران لوگوگمن شام می‌خوردیم که من خیلی در آن احساس راحتی نمی‌کردم. فهرست غذایشون به زبان فرانسوی بود، البته اگر می‌خواستیم منوی انگلیسی هم می‌دادند، اما با اکراه با دستمال سفره‌های لب توری که ریچارد می‌گفت بلژیکی هستند و یک سری نقره‌جات نفیس، همه با یک مارک 4 تا چنگال کنار بشقاب من بود با تعداد زیادی قاشق و کارد. ریچارد از این نوع رستوران‌ها خوشش می اومد و من چون می‌خواستم امشب سر حال باشم به اینجا دعوتش کرده بودم. تا اینجا که خوش نگذشته بود. ماجرای کریشنا را که برایش تعریف کردم گفت میرا کار بسیار احمقانه کردی، اونها آوردی تو آپارتمانت. از ترس حرف زدنش عصبانی شدم. هیچ مردی حق نداشت مرا احمق خطاب کند. طوری حرف میزد که انگار عقلش بیشتر از من میرسد. تا به حال اینجوری حرف نزده بود. صدای مرموز در درونم میپرسید نکند ریچارد واقعی همین است. بعد گفت کار احمقانه و خطرناکی کردی. باورم نمیشه یک هفته اونو تو آپارتمانت نگه داشته باشی. میدونی قانونن میتونن چه پاپوشهایی برات درست کنن؟ 1000 جور اتهام بهت میزنن، آدم دزدی، کودک آزاری و غیره. حرفش رو قطع کردم. از کی تا حالا شما اینقدر قانوندار شده ای؟ واژه کودک آزاری من رو به یاد زخمای تحصیگار انداخت. صدایم رو مخصوصا بالا بردم تا اشکم جلوی ریچارد سرازیر نشود. نکنه در مورد اتهاماتی که همی الان گفتی تجربه شخصی داری. حرفایم برای ریچارد تازگی داشت. دهانش چنان بازمانده بود که انگار شوکه شده باشد و در این حال عصبانی صدای خنده جنون‌آمیز را از درونم میشنیدم. این اولین دعوای ما بود. در کمال تعجب انگار منتظر این دعوا بودم. اما ریچارد معقول‌تر از آن است که دعوا راه بیندازد. چند لحظه بعد با لحنی که سعی میکرد آرام باشد گفت اونقدر احساساتی شدی که نمیتونی تصمیم عاقلانه بگیری. این ماجرا تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ تا کی میتونی این پسر رو تو آپارتمانت قایم کنی؟ فکرش رو کرده بودم. من و کریشنا برنامه روزانه خوبی داشتیم. صبح‌ها با هم صبحانه می‌خوردیم و اخبار تلویزیون گوش می‌کردیم. تا وقتی من اداره بودم او خودش رو با تماشای عکسای کتاب‌هایی که از کتابخانه برایش می‌آوردم سرگرم می‌کرد. از اداره که برمیگشتم معمولاً می‌رفتیم پارک. یک بادبادک خریده بودم که با خودمان به پارک می‌بردیم. گاهی هم به کتابخانه می‌رفتیم. بعضی وقت هم یک فیلم ویدیویی کرای میکردم. کریشنا فیلم های مستند حیوانات را دوست داشت. بعد از شام کنار هم روی کاناپه می نشستیم و درباره صحنه های هیجان انگیز فیلم صحبت میکردیم. در واقع فقط من حرف می زدم. هنوز نتوانسته بودم به حرفش بیاورم. حتی سرش رو به علامت تایید یا نف تکان نمی داد. قوانین خانه را می دانست و آنها را به دقت رعایت می کرد. می دانست اجازه ندارد توی بالکن برود چون ممکن بود کسی او را ببیند. حق نداشت در کشوهای کمد اتاق خواب مرا باز کند و می دانست نباید تلفن‌ها را جواب دهد. یاد گرفته بود چطور از مایکروویو استفاده کند و همینطور از توالت و حمام. و یاد گرفته بود برای خودش و برای من وقتهایی که فرصت کوتاه پیدا می‌کرد وسط روز برای نهار به خانه بیایم ساندویچ کره بادام زمینی و مربا درست کند. شب‌ها که شام درست می‌کردم دوست داشت نزدیک من بایستد و کمکم کند. ماکارونی خورد می‌کرد، برگ‌های اسفناج رو می‌شست، گوجه فرنگی‌های سالاد رو حلقه حلقه می‌کرد. معلوم بود این کار را بلد است. شاید به مادرش کمک می‌کرده است. مادرش؟ به خودم قبولونده بودم که مادر ندارد، وگرنه حتما مثل همه مادرها نمی‌گذاشت تن بچه‌اش رو با سیگار بسوزاند. اما تقریبا هر شب خواب می‌دیدم که مادرش سراسیمه و پریشان دنبال او می‌گردد و اشک می‌ریزد. گاهی حق به جانب نگاهم می‌کرد، نگاهی که محکوم کننده بود. من هم بدون هیچ ترسی نگاهش می‌کردم و به او می‌گفتم باید حواست رو جمع می‌کردی، نمی‌بایست او رو از دست می‌دادی. به ریچارد گفتم اگر لازم باشد میتونم حالا حالاها قایمش کنم، اما ته دلم میدانستم این کار ممکن نیست. بعد سرم رو بلند کردم. حالا هم باید برم خونه، نمیخوام کرشنا این موقع شب تنها بمونه. قبل از اینکه کلید رو در قفل بچرخانم صدای تاپ تاپ پاهایش رو شنیدم. در رو که باز کردم ایستاده بود. بعد دستم رو گرفت و مرا به طرف کاناپه کشاند و کتابی رو که اون روز برایش میخواندم در دستم گذاشت. داستان درباره یک موش و خانوادهش بود که در یک باغ پر از سبزیجات زندگی میکردن. اول فکر کردم برای کرشنا کمی بچگانه است، اما کرشنا از آن خیلی خوشش آمد. مدت‌ها به عکس‌های کتاب خیره می‌شد و با دست به سبزی‌ها اشاره می‌کرد. بادمجان، کدو، لوبیا، کاهو. دقیقاً آنها را می‌شناخت، اما وقتی به قسمتی از داستان می‌رسیدیم که بچه موش گم می‌شد و صدای پدر و مادرش را در جستجویش بودن نمی‌شنید، قیافه‌اش در هم می‌رفت و با استراب بقیه داستان گوش می‌داد. روی کاناپه نشستیم. کرشنا سرش رو روی کتاب خم کرد تا صفحات رو برای من ورق بزنند. مطمئن بودم خواندن بلد نیست، اما میفهمید کجای صفحه را ورق بزنند. با این که از خواندن کتاب برای او لذت می‌بردم، نمی‌توانستم فکرم را متمرکز کنم. نمی‌توانستم ذهنم را از حرفای ریچارد که توی ذوقم زده بود پاک کنم. ریچارد پیشنهاد کرده بود تا دم در آپارتمان همراهیم کند. قبول نکرده بود. تحمل دیدن نگاه سرد او را به سرتاپای کرشنا نداشتم. بعد شانه های مرا محکم گرفته بود. میرا، این پسر تمام فکر ذکر تو رو اشغال کرده. در پرتو نور کمرنگ چراغ خیابان و قبل از آن که مرا ببوسد چشمم به خطوط دور لبش افتاد. خطوطی واضح و عمیق مثل ترک های ظرفی چینی. ترس برم داشت. از صمیمیت همیشگی خبری نبود. آیا حسادت میکرد؟ شاید او هم تفاوت چندانی با قهرمانان فیلم‌های هندی که در کلکته دیده بودم نداشت. سعی کردم دوباره مرا ببوسد. گفت شاید وقتشه که خودتو یه کوچولو داشته باشه. به کرشنا فکر کردم که توی آپارتمان منتظرم بود و به خطی که موقع گوش کردم به حرفهای من بین ابروهایش میافتاد. به سرعت ریچارد را عقب زدم و گفتم شاید وقتشه که تو رو یه مدتی نبینم، اما جملهش مرا به فکر برده بود. روی کاناپه اتاق سعی کردم در ذهنم بچه خودم و ریچارد را مجسم کنم. قطعا منظور ریچارد همین بود، اما هرچه کردم نتوانستم تجسم جزئیاتش برایم مشکل بود. آیا بچه ما مثل بچه هندی موهای پرپشت و سیاهی خواهد داشت؟ یه کله صورت و تاسی مثل بچه های آمریکایی. چشمهایش چرنگی می شد. نمی توانستم مجسم کنم که ریچارد پدر شده، پاچه های شلوار مارک آرمانیش را بالا کشیده، روی زمین زانو زده و پوشاک بچه عوض می کند. یا ساعت 2:30 نصف شب برای آرام کردن بچه که قلنج کرده و روی پیژامای ساتن مارک بیل بالاس او استفراغ کرده او را در بغل می گرداند. در عوض کرشنا را مجسم می کردم. او را می دیدم که توی پارک می دود و تشویقش می کنم بادبادکش را به هوا بفرستد و بادبادک که به شکل قوس ارغوانی در آمده است تا بالای سرش در هوا به پرواز در می آید. درست مثل پرنده زیبا. روز اول مدرسه او را جلوی در مدرسه پیاده می کنم، می بوسمش و پول تو جیبی نهارش را به او می دهم و نگاهش میکنم تا با بقیه بچه ها وارد مدرسه شود. دم در بر میگردد، لبخندی خجولانه میزند و دستش را برایم تکان میدهد. میترسد، اما مصمم است که ترس را از خود دور کند. مجسم میکردم توی دیزلیند هستین، سوار بر واگن های بازی. واگن ها با سرعت تمام پایین میآیند و ما با وحشت و لذت جیغ میزنیم. کرشنا در مسابقات بیسبال شرکت کرده و من تشویقش میکنم. آنقدر کف میزنم که دستهایم در میگیرد. همراهش میروم تا اولین اتومبیل خود را بخرد. کمکش میکنم تا فرمهای ثبت نام در دانشگاه را پر کند. شبها تا دیر وقت کنار هم مینشینیم، درست مثل حالا، و از زندگی و مرگ، دخترها و موسیقی راک یا هر موضوع دیگری که مادر و پسر ممکن است درباره آن صحبت کنند حرف میزنیم. در هیچ کدام از این تصویرها از ریچارد خبری نیست. فقط لحظه ای احساس گناه میکنم و نیازی هم به وجودش احساس نمیکنم. کرشنا با کنجکاوی به من نگاه میکرد. تازه متوجه شدم که به آخر کتاب رسیده ایم. احتمالا خیلی وقت پیش تمام شده بود. گفتم دیگه وقت خواب مرد جوان. خم شدم تا برای شب بخیر گفتم بغلش کنم. بدنش بوی صابون یا سمن میداد. چقدر خوشحال بودم که دیگر از دستم فرار نمی کند. حتی صبحا پس از حمام که روی زخم‌های کمرش از کرم مرطوب کننده صورتم میمالیدم، زخم‌ها به قدری کهنه بودند که زدن کرم تأثیری نداشت. با این وجود احساس رضایت میکردم و حالا گرچه بغلم نکرد، گونه‌اش را جلو آورد تا مثل هر شب آن را ببوسم و به او شب بخیر بگویم. وقتی ملافه ها و پتو که همه را به دقت و با نظم خاص تا کرده بود می آورد تا جای خوابش را روی کاناپه درست کند، نگاهش کردم. کمی چاق شده بود. شادی احمقانه ای احساس کردم. حتی وقتی توی اداره حساب بانکی فون هاسن را که چند میلیون دلار کسری نشان میداد تصدیق کرده بودم، این همه خوشحال نشده بودم. انگار کمی قد کشیده بود. شاید این چند روز طور دیگری راه میرفت، شانه ها صاف و سر رو به بالا. کمکش کردم تا ملافه را پهن کند و فکر کردم فردا برمم و درباره قوانین فرزند خواندگی کالیفرنیا پرسجو کنم. جلوی میز خانم میهو نشسته بودم. اون یک بار دیگر نگاهی به مدارکم انداخت. فکرش رو نمی کردم که دفتر اداره سرپرستی محیطی شاد باشد. انتظار داشتم با محیط کسل کننده، قوانین خوش و دفتری با مبلمان فلزی روبرو شوم. بالعکس اتاقی بود روشن با پرده ها و قالیچه های فراوان. آفتاب به بعد از ظهر از میان پنجره های بزرگ آن به داخل میتابید و قسمت مخصوص از با بازی ها را روشن میکرد. اتاقی بود مملو از حیوانات پر شده و انواع از با بازی های رنگ و رنگ و کتاب، حتی کتاب مورد علاقه کرشنا، یعنی داستان خانواده آقا موشه را هم داشتند. بودن این کتاب را به فالن نیک گرفتم. خانم میها با جادوگرانی که من در ذهنم مجسم کرده بودم کاملا تفاوت داشت. موجوداتی که اینک دست شاخهی به چشم میزنن، بینی باریک و نکتیزی دارند و موهای جوگندمیشان را محکم و بیرحمانه پشت سر جمع میکنن. خانم میها هم اینک زده بود، اما اینکی دست طلایی به او قیافه متفکرانه میداد. موهای مدل جدید و کوتاهش به شکل حلقه های زیبا دور صورتش ریخته بود. آدمی خوش برخورد و کارآمد به نظر می رسید. از آن تیپ هایی نبود که وقت تلف کند یا خیلی متکی به کتاب قانون باشند. از این خصوصیات او خوشم آمد. رفتار خودم هم در بانک همین طور بود. دفتر اداره سرپرستی ایالتی که تلفنی با آنها صحبت کرده بودم من رو پیش او فرستاده بود. خانم میها توضیح داد که مسئله فرزند خواندگی مراحلی پیچیده و طولانی دارد، اما ایالت کالیفرنیا نیز از آدم‌های متعهدی که مایل به پذیرفتن کودکان هستند استقبال می‌کنند. گفت فرصت خوبی است که بفهمم آیا واقعا می‌توانم از عهده این کار برایم یا نه. با اینکه مطمئن بودم از پس کار برمی‌آیم، شرایطش را پذیرفتم. این بهترین راه برای نگه داشتن کرشنا به شکل قانونی بود تا کار مراحل اداری خود را طی کند. در کمال تعجب دیدم ریچارد هم با نظر خانم میهو موافق است. حدس می‌زدم امیدوار است قبل از اینکه مدارک قانونی فرزند خواندگی تکمیل شود از نگهداری بچه در خانه خسته شود. فکرش رو خوانده بودم، اما ترجیح دادم با او جر و بحث نکنم. ریچارد واقعا تلاش میکرد با مهربانی رفتار کند. وقتی به خانه دعوتش کردم تا کرشنا را ببیند، هنوز تمایلی به این کار نداشت، اما بالاخره روزی میبایست کرشنا را میدید. برایش یک جفت دستکش بیسبال آورد کشنا تا صدای مردی را داخل آپارتمان شنید پشت پرده پنهان شد و حاضر نشد از آنجا بیرون بیاید. ریچارد گفت درک میکند. او حتی پیشنهاد کرد بعد که بیشتر با هم آشنا شدن او را برای تمرین بیسبال به پارک ببرد. تشکر کردم. پیشنهاد او تغییری در تصورهای ذهنیم که در آن فقط من و کشنا بودیم نداد، اما باعث شد دوباره با او آشتی کنم. خانم میها با لبخندی سرش را بلند کرد و گفت خانم عباس، تا اینجا که مدارکتون مشکلی نداره، توصیه نامه هم مثبتن، انگشت نگاری نشون میده سابقه جرم ندارید و طبق گزارش مددکار اجتماعی که از خونتون بازدید کرد وضعیت خونتون برای نگهداری یک کودک مناسبه و از قرار معلوم دارید اتاق مطالعه رو هم به یک اتاق خواب اضافی تبدیل میکنید. فقط کافیه یک هفته دیگه هم به کلاس آمادگی والدین برید و بعد میتونید مادر خونده بشید. خب حالا دیگه وقتشه که راجع به این که چجور بچه این میخواید به فرزندی قبول کنید صحبت کنیم. میدانستم سوالاتی رو که در اینجا میخواهد بپرسد سوالاتی حساس هستند. میبایست با دقت جواب میدادم. خانم میهو ادامه داد شما درخواست کردید که یک پسر 7-8 ساله رو به فرزندی قبول کنید. با توجه به اینکه شما کار تمام وقت دارید این فکر خوبی است، اما مسئله قومیت بچه رو مشخص نکردید. شاید هم براتون فرقی نمی کنه. راستش رو بخواید لازم نیست شما دنبال بچه برای من بگردید. خودم یکی رو در نظر دارم. اخمهای خانم میهو در هم رفت. من قوانین رو نقض نکرده بودم. این بچه حالا پیش کی زندگی میکنه؟ پیش اقوامش؟ گفتم پیش خودمه. شما نسبتی باهاش دارید؟ نه. حالت نگاهش باعث شد که با دست پاچگی ماجرای کریشنا رو توضیح دادم و آخر سر گفتم میدونستم که احتمالاً باید تحویلش بدم، اما اون هنوز خیلی کوچیکه، خیلی هم ترسیده. حتی از نظر خودم هم حرفهایم احساساتی و آبکی بودن. وقتی مددکار اومد خونتون اون پسر کجا بود؟ با شرمندگی گفتم پیش دوستام. آن روز صبح زود او رو به خانه شارمیلا برده بودم. نمیبایست او رو میدیدن. خانم میهو سرش رو تکان داد و گفت خانم عباس، کاری که شما کردید کاملا خلاف قانون بوده. حتی اگر انگیزه انسانی داشتید متاسفانه باید اون بچه رو هر چه زودتر به ما تحویل بدید. ما باید خانوادهش رو پیدا کنیم. میخواستم قضیه سوختگی های روی بدنش رو به او بگویم، اما نگفتم. فکر کردم بهتر است بعدن بگویم. شاید میتوانستم از این مسئله به نفع خودم استفاده کنم. اگه نتونستیم خانوادهش رو پیدا کنیم، به محض این که شما قانوناً به عنوان یک مادر خوانده پذیرفته شدید، سعی میکنیم اونا بفرستیم پیش شما، اما تا اون وقت باید با کس دیگه ای زندگی کنه. دستم را به لبه میز گرفتم و به جلو خم شدم. فقط یک هفته مونده، خواهش میکنم این دفعه رو استثناء قائل بشید. فقط همین یک هفته رو، خیلی به من عادت کرده. اگه اونو بفرستید توی یه خانواده غریب وحشت میکنه. خیلی متاسفم، من مجبورم قانون رو رعایت کنم. این قانون خیلی مهمه. در واقع کاری که شما کردید عواقب جدی داره. ممکنه باعث بشه به شما اجازه فرزند خوندگی ندهن. چشمهایم سیاهی رفت. خانم میهو با لحنی که نامهربان نبود گفت ولی من یک یادداشت توی پروندهتون میگذارم که کار شما ناشی از عدم آگاهی و از روی حسن نیت بوده. این نهایت کاریه که میتونم براتون انجام بدم. میدونستم جروبست بیفایده است. به سوالاتی که درباره کشنا پرسید به بهترین نحو جواب دادم و گفتم میشه فردا بیارمش و بعد گفتم خواهش میکنم. لحظه ای ترسیدم که خانم میهو بگوید همون روز کشنا رو به آنجا ببرم، ولی اون نگاهی به ساعتش انداخت و آهی کشید خیلی خوب باشه، چون ساعت از 3 هم گذشته، اما یادتون باشه فردا سر ساعت 9 صبح و به محض اینکه دفتر باز شد اینجا باشید. صفحه شماره 57. شارمیلا چه کار کنم؟ سعی کردم آهسته حرف بزنم و لحن آرام باشد. نمیخواستم کشنا رو که در گوشه ای از اتاق با لوگوهایش برج درست میکرد بترسانم، اما اون ناگهان سرش رو بلند کرد. شارمیلا گفت چاره ای نداری، مجبوری فردا اونو ببری. صدای شارمیلا دلسوزانه اما قاطع بود. اگر فردا اونو نبری حسابی توی درد سر میافتی. از اولش هم نمی بایست این راه رو می رفتم. باید کریشنا رو برمی داشتم و می رفتم هند. میرا حماقت کردم، راستش گفتم باید وانمود می کردم می خوام برم بچه پیدا کنن، حداقل تا وقت مجوز رو می گرفتم. بعدشی به آنها تلفن می کردی و می گفتی حدس بزنید دیروز چه کسی از در آپارتمان من اومده تو؟ میرا اصلا کار درستی نبود، اونا به هر حال متوجه موضوع می شدن، باید راستش رو می گفتی. تازه ظاهرا این خانم میهو نظر مثبتی به تو داره. چه نظر مثبتی؟ او اصرار کرده بچه رو تحویل بدم. با اینکه در حرفایم اسم کریشنا رو به زبان نیاورده بودم، کریشنا تکان شدیدی خورد، برجی که ساخته بود فرو ریخت. از آن طرف خط هم صدای گریه بچه شارمیلا می آمد، انگار نگرانی ما به او هم سرایت کرده بود. این خانم داره وظیفه‌اش رو انجام میده، اگه تو هم جاش بودی همین کار رو میکردی. با قیف گفتم محال بود، اما میدانستم حق با شارمیلاست. معذرت میخوام میرا، من دیگه باید برم، بچه داره خودش رو خفه میکنه، امروز تمام وقت بد قلقی کرده، نمیدونم چشه، به نظر میاد نگران است، احساس گناه کردم. من فقط از مشکلات خودم حرف زده بودم، حتی حال پسرش رو نپرسیده بودم. گفتم تو برو به پسرت برس، نگران من نباش. تو هم زیاد نگران نباش، هرچی باشه فقط یک هفته است. موضوع رو برای کشنا توضیح بده، پسر باهوشیه، درک میکنه. در ضمن اگه بخوای فردا میتونم باهات بیام. با خوشحالی گفتم جدی میگی؟ خیلی خوب میشه اگه این لطف رو در حق من بکنی. از اینکه موقع برگشت تنها باشم و در خانه جای کشنا رو خالی ببینم وحشت داشتم. گریه های بچه حالا تبدیل به جیغ های سرسام‌آور شده بود. شارمیلا